سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. زلزله به مقیاس 4.6 درجه ریشتر در 65 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. به گزارش وبسایت ولکینو دیسکاوری، رویداد حوالی ساعت 3:53 دقیقه صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی به وقوع پیوست. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی این زلزله چیز گفتن نشده است. مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا برای گسترش بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرد. او هشدار داده است که اگر این کار را نکنند، هدیه برای خودکامگان در سراسر جهان تقدیم خواهند کرد. خانم کاس این سخنان را در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه مطرح کرد. این بحث در واکنش به فرمان اجرایی برگزار شد که در 14 مارس توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شد، فرمانی که با کاهش اندازه اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجامید. اندک پس از صدور این فرمان، کری لیک، مشاور ارشد مدیر عامل USAGM، در نامه اعلام کرد که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متوقف شده. هرچند این تصمیم بعداً لغو شد، اما USAGM هنوز هیچ یک از بودجه های اختصاص یافته سوی کانگرس را ارسال نکرده و این مسئله باعث شد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برخی از کارمندان خود را سر از اول اپریل به مرخصی بفرستد. وزارت های خزانه‌داری و عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه یک شبکه متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تامین قطعات تیاره‌های بی‌سرنشین برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این شبکه در تامین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حسا و گروه صنعتی شهید باخری نیز نقش داشت. شبکه تحریم شده در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفته که گسترش تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های ایران جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای این کشور را تهدید می‌کند. او افزوده که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی‌ثبات کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می‌افتند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرد که در نتیجه عملیات اسرائیل به غزه در جریان در روز گذشته بیش از 320 کودک جان باختند و اضافه از 600 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه یونسف، این آمار شامل کودکانی نیز می شود که به اثر حمله به بخش جراحی شفاخانه الناصر در جنوب غزه در 23 مارچ کشته یا زخمی شدند. یونسف افزوده که بیشترین کودکان بیجا شده بوده و در خیمه های موقت یا خانه های آسیب دیده پناه گرفته بودند. اسرائیل پس از نزدیک به 2 ماه آتش بس در جنگ با حماس، سر از 18 مارچ بمباران شدید غزه را اثر گرفت و سپس یک حمله زمینی جدید را آغاز کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان حراس افغان می شناسند. و بازدید کنندگان اروپایی برای سفر به بریتانیا سر از امروز باید از پیش مجوز الکترونیکی بخرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که حکومت بریتانیا با بررسی افراد پیش از ورود به مرزایش، سیاست کشورهای دیگر را در زمینه تقویت امنیت مهاجرت دنبال می کند. بر اساس طرح مجوز سفر الکترونیکی، تمامی مسافران که برای ورود به بریتانیا به ویزا نیاز ندارند، پیش از سفر به این کشور باید مجوز خود را از طریق آنلاین خریداری کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارم مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیریمان را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچک را دید که شبیه خانه های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه های کندوی عسل می باشد. او این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدا در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 هم توسط ساینس‌دانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان میکند که تمام نباتات، حیوانات و مایکروارگانیسم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجروی. حالا می آییم با میکروسکوپ و انبای آن آشنا می شیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری، در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انبای آن. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونیسلولر و مالتیسلولر. حال می آییم با این دو نوع بهتر آشنا می شویم. بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونیسلولار یاد می شود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام ملتی سلولر یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونیسلولر از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ‌ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقش مهم دارد. با غشای حجروی حالی میایی ماشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیر است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم ها و پروتین ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد. که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژل‌مانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور و دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ‌ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. و نقش هسته در تنظیم فعالیت‌های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتئین‌ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد و موجوداتی که حجراتشان هسته حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هسته حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هسته حقیقی نیست و نام پروکاریوتا یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می‌ایم با میتوکاندریا آشنا می شیم. میتوکاندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت های مختلف حجره تولید می شود که این ارگانل حجره عبارت از میتوکاندریا می باشد. میتوکاندریا به عنوان نیروگاه حجره هم شناخته می شود چون که انرژی مورد نیاز حجره را تامین می کند و تمام انرژی که همین حجره می داشته باشه به دست میاره از میتوکاندریا می گیره و میتوکاندریا دارای دو غشا می باشد. این شد میتوکاندریا. حالا میاییم با واکیول آشنا می شیم. در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه های وجود دارد که به نام واکیول یاد می شود. آنها ذخیره مواد ضروری و فاضله